بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شنوندگان عزیز سلام. تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم حسام مهدوی نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت ایران در چارچوب معاهده NPT خود را متعهد و پاسخگو می‌داند. وی افزود این کشور تا اسفند ماه آمادگی دارد تا به ابهامات باقی مانده پاسخ بگوید. وی این سخنان را یک روز بعد از سفر محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران بیان کرد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز یکشنبه گفت مذاکره کنندگان اسرائیل و فلسطینی در روز دوشنبه با یکدیگر ملاقات خواهند کرد تا گفتگو بر سر مسائل اصلی صلح را آغاز کنند. آقای عباس که در رام الله سخن میگفت اظهار داشت گروه های مذاکره کننده از دو طرف بر مسائلی مانند بیت المقدس، پناهندگان فلسطینی و مرزهای آینده کشور فلسطین گفتگو خواهند کرد. همچنین نخست وزیر اسرائیل از حضور به گفته او غیرقانونی شهرک نشینان یهودی در کرانه غربی انتقاد کرد. روز یکشنبه هزاران نفر از مخالفان دولت گرجستان در تفلیس پایتخت این کشور تظاهرات کردند. به اعتقاد تظاهر کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تقلب شده است. بر اساس نتایج اعلام شده میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان در هفته گذشته با کسب 53% آرا برای تصدی دور دوم انتخاب شد. 9 حزب مخالف دولت در اعتراض به نتایج تظاهرات مشترکی را در پایتخت این کشور برگزار کردند. گروه های سیاسی در مجلس ملی عراق روز یکشنبه با امضای بیانیه مشترکی بر لزوم حفظ اتحاد ملی و کنترل مرکزی بر منابع نفتی عراق تأکید کردند. در میان امضا کنندگان این بیانیه نمایندگان عضو جناح مقتدی صدر، اعضای حزب ملی سکولار عراق به رهبری عیاد علاوی و نمایندگان سنی عضو جبهه گفتگوی ملی به رهبری صالح المطلق حضور دارند. و دست آخر این که شبه نظامیان طالبان روز یکشنبه در حمله به یک ایستگاه بازرسی در جنوب افغانستان دست کم 9 پلیس این کشور را کشتند. به گفته پلیس این حمله در ناحیه میوند استان قندهار روی داد.
با تشکر از همکارم حسام مهدوی که نگاهی داشت به مهمترین خبرها تا این ساعت و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. هشدار ایران به ترکمنستان درباره ادامه قطع صدور گاز. سفر جورج بوش به خاورمیانه. برنامه هسته‌ای ایران آخرین تحولات. مراسم یادبودی برای اسکار پیترسون نوازنده سرشناس پیانو و جاز در کانادا و گزارش های دیگر. ایالات متحده آمریکا میگوید توافق ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد پاسخگویی به سوال‌های موجود در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای این کشور کافی نیست و ایران باید برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. شرح بیشتر را در گزارش مریم احمدی می‌شنویم.
سخنگوی کاخ سفید روز یکشنبه گفت پاسخ به چگونگی فعالیت‌های هسته‌ای گذشته گامی به پیش است، اما جمهوری اسلامی باید برنامه غنی‌سازی و بازآمایی اورانیوم را هم متوقف کند. گوردون جان رو سخنگوی کاخ سفید افزود این توافق نمی‌تواند جایگزینی باشد برای آنچه که شورای امنیت سازمان ملل متحد از ایران خواسته است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه گفت ایران موافقت کرده است به سؤال‌های موجود در مورد برنامه هسته‌ای‌اش از جمله فعالیت‌های هسته‌ای نظامی ظرف 4 هفته آینده پاسخ دهد. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سفر اخیر خود به ایران با آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در مورد یک برنامه کاری برای پایان دادن به بن‌بست هسته‌ای در یک چهارچوب زمانی مشخص به توافق رسید. محمد سعیدی معاون سازمان انرژی اتمی ایران توافق با چارچوب زمانی پاسخگویی به سوالات آژانس را تایید کرده و گفته است ایران ظرف 4 هفته به سوالهای باقی مانده پاسخ خواهد داد و گزارش شفافی در این زمینه ارائه خواهد کرد. آقای سعیدی گفته است جمهوری اسلامی چیزی برای مخفی کردن ندارد و به همین دلیل از پاسخگویی به سوالهای باقی مانده ترسی ندارد. معاون سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به حل مسئله هسته‌ای ایران ابراز خوشبینی کرده است، اما دیپلمات‌ها در وین تردید دارند که ایران در زمان تعیین شده ابهام‌ها را برطرف کند. یک دیپلمات بریتانیایی در وین در واکنش به توافق جدید جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ایران پیشتر هم قول داده بود تا پایان سال به همه سوال‌ها پاسخ دهد. این دیپلمات بریتانیایی که نخواست نامش فاش شود افزود مسئله اساسی مسئله اعتماد است و تنها با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم که به ما امکان شروع گفتگوها را می‌دهد می‌توان روی یک راه حل بلند مدت و اعتمادسازی کار کرد. یک دیپلمات دیگر گفته است برنامه کاری مورد توافق فقط بخش کوچکی از راه حل مسئله هسته‌ای و فیصله دادن به این ماجرا است. تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و اجرای پروتکل الحاقی بخش‌های مهم‌تر این راه حل است. ایران بر حق مسلم خود در برخورداری از انرژی هسته‌ای برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده کشور اصرار دارد و حاضر نیست برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند.
مریم احمدی گزارش می‌داد. همانطور که در خبرها نیز شنیدید، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه سفر کرده است. به گزارشی از پریچهره فرزام توجه شما را جلب می‌کنم.
یک مقام ارشد دولت آمریکا ساعتی پیش از عزیمت رئیس جمهوری به عربستان سعودی در ابوظبی گفت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران خود به دعوت خیش در مراسم حج شرکت کرده است. این مقام رسمی که در هتل امارات در ابوظبی در جمع اندکی از همراهان مطبوعاتی پرزیدنت بوش سخن می گفت، در پاسخ به پرسش خبرنگاری که آیا شما از نزدیکی عربستان با ایران نگران نیستید، اظهار داشت آنچه به ما گفته شده این است که رئیس جمهوری ایران هر چندگاه یک بار در مراسم حج شرکت کرده است. دولت عربستان سعودی شرکت در این مراسم را برای همه آزاد گذارده و در نتیجه اگر کسی بگوید که می‌خواهد در مراسم حج شرکت کند، پاسخ منفی نخواهد شنید. همین مقام ارشد دولت آمریکا گفت رئیس جمهوری به طور کلی هنگامی که درباره ایران سخن می‌گوید، پیامی را به منطقه آورده است و این پیام تقریبا در تمام دیدارهای رسمی رئیس جمهوری تکرار شده است و آن اهمیت ارسال پیام روشن و محکمی به ایران درباره رفتارها و اقدامات آن کشور است. درباره رفتارهایشان در جهت بی‌ثباتی منطقه خاورمیانه. همین مقام رسمی دولت آمریکا درباره حادثه روز یکشنبه گذشته و نزدیک شدن 5 قایق تندروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به 3 کشتی نیروی دریایی آمریکا در آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز گفت وقتی قایق‌های کوچک به یک مزاحمت تبدیل می‌شوند، پیام به آنان این است که شما 10 ثانیه فرصت دارید تا مشکل را رفع کنید یا مشکل به سوی شما خواهد آمد. همین مقام رسمی اضافه کرد که بنابر گفته یکی از مقامات برجسته نیروی دریایی، نظام تشریفاتی برای هر یک از فرماندهان کشتی‌ها آن است که هر یک اجازه دارند در جهت رفع رویارویی تلاش کنند، اما همچنین وقتی که قایق‌های کوچک یک تهدید واقعی بشوند، ما باید به فرماندهان خود اجازه دهیم انعطاف لازم را در رویارویی با مسئله داشته باشند. در نتیجه در واقعه روز یکشنبه گفتگوی مؤثر و هوشیارانه انجام شده و مأموران ما به گونه مسئول عمل کردند. اما همین مسئله توجیه کننده گفته های رئیس جمهوری است که در پیام خود به ایرانی ها بسیار روشن گفت درگیر شدن آنان در این گونه اعمال و رفتارها برای آنان بسیار خطرناک است. اما مقام ارشد دولت آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا فرماندهان کشتی های آمریکایی به هدایت کنندگان قایق های جمهوری اسلامی ایران گفتند که چند ثانیه از تیراندازی فاصله داشتند؟ گفت نه. همین مقام ارشد دولت گفت رئیس جمهوری در تمام طول سفر خود بر پیام آزادی و دموکراسی و اهمیت آن برای برقراری ثبات در خاورمیانه تاکید داشته است. رئیس جمهوری کمی پس از این گفتگو طی تنها سخنرانی رسمی خود در سفر خاورمیانه که در پالاس هتل امارات در ابوظبی ایراد شد گفت:
We know that democracy is the only form of government that treats individuals with the dignity and equality that is their right.
ما می‌دانیم که دموکراسی تنها شکلی از حکومت است که با شهروندان با توجه به حیثیت انسانی و برابری حقوقشان رفتار می‌کند و ما با توجه به تجربه‌ای که داشته‌ایم آگاهیم که دموکراسی تنها نوعی از حکومت است که ثبات و صلح را در دراز مدت تأمین می‌کند.
رئیس جمهوری آمریکا در سفر رسمی 9 روزه خود به خاورمیانه بر روند صلح در آن منطقه تاکید کرده و تلاش می‌کند که حمایت متحدان آمریکا را در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس از گسترش آزادی و دموکراسی بیشتر کند.
پرشهر فرزام گزارش می‌داد.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
با ادامه خودداری ترکمنستان از وصل جریان گاز صادراتی خود به ایران روز یکشنبه، وزیر نفت ایران به آن کشور هشدار داد که ممکن است برای همیشه از واردات گاز از ترکمنستان صرف نظر کند. حسام مهدوی گزارش می‌دهد.
غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران گفت چنانچه ترکمنستان صدور گاز به ایران را از سر نگیرد، تهران برای همیشه از خرید گاز از اشخاباد صرف نظر خواهد کرد. صادرات گاز ترکمنستان به ایران از حدود 2 هفته پیش به این سو قطع شده است و زندگی روزانه ساکنان 3 استان شمالی ایران که مصرف کننده عمده گاز آن کشور هستند دشوار شده است. ترکمنستان تا پیش از این روزانه 23 میلیون متر مکعب گاز به ایران صادر می کرد. ترکمنستان می گوید دلیل قطع صدور گاز به کشور همسایه مشکلات فنی و همچنین دیرکرد ایران در پرداخت بهای گاز دریافتی بوده است. اما مقامات ایران میگویند اشخاباد به دنبال چانه‌زنی برای افزایش قیمت گاز است. غلام حسین نوذری وزیر نفت روز یکشنبه به خبرگزاری فارس گفت ترکمنستان باید ابتدا صادرات را از سر بگیرد تا پس از آن دو کشور در مورد قیمت مذاکره کنند. آقای نوذری افزود در این صورت به اشخاباد اعلام خواهیم کرد که به گاز آنها نیازی نداریم. اظهارات وزیر نفت بعد از آن صورت می‌گیرد که کمال دانشیار نماینده مجلس شورای اسلامی گفت ترکمنستان به دنبال دو برابر کردن قیمت گاز صادراتی خود به ایران است. همزمان وزیر امور خارجه ترکمنستان در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد اعلام کرد مشکلات فنی در خطوط صادرات گاز به ایران به قوت خود باقی است و تا زمانی که تهران بهای گازی را که قبلا دریافت کرده نپردازد اشخاباد نمیتواند منابع مالی لازم برای غلبه بر مشکلات فنی را تأمین کند. ایران دومین ذخایر عظیم گاز جهان را در اختیار دارد و در این حال 5% از نیاز خود را از ترکمنستان تأمین می کند. در بحران پیش آمده ترکیه نیز آسیب دیده است. ایران بخشی از گاز خود را به ترکیه صادر می کند، اما پس از قطع جریان گاز از ترکمنستان به ایران، صادرات گاز ایران به ترکیه نیز به شدت کاهش یافت، موضوعی که دولت رجب طیب اردوغان از آن ناراضی است. قطع گاز ترکمنستان به ایران از آن رو اهمیت ویژه یافته است که ایران یکی از سردترین زمستانها در چند دهه اخیر را تجربه می کند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت ایران سرگرم گفتگو با ترکمنستان است، اما گفتگو بر سر مسائل تکنیکی و نه قیمت گاز. همچنین شبکه تلویزیون دولتی پرس تیوی در گزارشی که در وبسایت این تلویزیون منتشر شده نوشته است ایران به طور کلی با افزایش قیمت موافقت کرده است. بر اساس این گزارش ترکمنستان پیشنهاد کرده که قیمت گاز صادراتی این کشور به ایران باید به ازای هر 1000 متر مکعب به 140 دلار افزایش یابد و ایران نیز گفته است با این قیمت در صورتی موافق است که ترکمنستان افزایش صادرات به ایران را بپذیرد.
وزیر نفت ایران به ترکمنستان در رابطه با ادامه قطع صدور گاز هشدار داده است. گزارش حسام مهدوی را می شنیدید.
و برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
سازمان خبرنگاران بدون مرز از پرزیدنت بوش و نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه خواسته است طی دیدارشان از کشورهای خاورمیانه مسئله آزادی بیان در این کشورها را با رهبران این کشورها در میان بگذارند. رهبران فرانسه و ایالات متحده آمریکا در این هفته به طور جداگانه از عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر دیدار می‌کنند. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
به مناسبت دیدار پرزیدنت بوش و همچنین رئیس جمهور فرانسه نیکولاس سارکوزی از کشورهای خاورمیانه، سازمان خبرنگاران بدون مرز از آنها خواسته است تا مسائل مربوط به محدودیت آزادی بیان در کشورهای منطقه را مورد بحث و مذاکره قرار دهند. در بیانیه سازمان خبرنگاران بدون مرز آمده است مناقشات اسرائیل و فلسطینیان، جنگ عراق، سیاست‌های خصمانه جمهوری اسلامی ایران و سوریه همه زمینه‌ای را برای جلب پشتیبانی و حمایت مصر، اردن و کشورهای خلیج فارس توسط کشورهای غربی را فراهم آورده است. اما به گفته این سازمان مدافع آزادی مطبوعات نباید فراموش کرد یکی از صفات مشخص متحدان ایالات متحده امریکا در خاورمیانه عدم وجود آزادی و دموکراسی در کشورهایشان می باشد. سازمان خبرنگاران بدون مرز می گوید از آزادی در رسانه‌های خبری و جامعه به طور کل در کشورهای خاورمیانه با چند استثناء جلوگیری می شود و هرچند نهادهای خبری در این کشورها به صورت گسترده خودسانسوری می کنند و خبرنگاران نیز جرأت نمی کنند در مورد مسائل مذهبی و یا انتقاد از رهبران کشورهایشان مقاله بنویسند، اما هنوز خبرنگاران مورد اذیت و آزار و سرکوب قرار می گیرند. در این بیانیه اضافه شده عربستان سعودی و مصر هر دو در لیست کشورهای دشمن اینترنت در سازمان خبرنگاران بدون مرز قرار دارند. به عنوان مثال کریم عامر وبلاگ‌نویس 23 ساله مصری یک سال است که بازداشت شده و دوران محکومیت 3 ساله خود را به دلیل اهانت به پرزیدنت حسنی مبارک در زندان می گذراند. همچنین وبلاگ‌نویس سعودی فاد الفرهان نیز از ماه گذشته در زندان شهر جده به سر می برد و مقامات سعودی هنوز علت بازداشت وی را اعلام نکردند. طبق قوانین عربستان سعودی می توان افراد را به مدت 6 ماه برای بازجویی در زندان نگاه داشت. در بیانیه خبرنگاران بدون مرز همچنین به مشکلات خبرنگاران بین المللی در پخش اخبار کشورهای خاورمیانه اشاره می کند. در ماه نوامبر گذشته به خبرنگار رادیوی بین المللی فرانسه اوگلین کولی که قصد پوشش خبری کنفرانس همکاری کشورهای خلیج فارس در قطر را داشت اجازه ورود به کشور داده نشد. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه قرار است از روز یک شنبه تا 3 شنبه از کشورهای عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی دیدار کند. پرزیدنت بوش نیز پس از دیدار از بحرین و امارات متحده عربی قرار است در روزهای آینده از عربستان سعودی و مصر دیدار به عمل آورد.
گزارش الهه هیکس را می شنیدید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
ده ها هنرمند برای ادای احترام به اوسکار پیترسون، یکی از سرشناس‌ترین نوازندگان پیانو و هنرمند جاز، در کنسرتی در تورنتو گرد هم آمدند و یاد این هنرمند کانادایی را گرامی داشتند. اوسکار پیترسون ماه گذشته در منزلش در حومه تورنتو در سن 82 سالگی درگذشت. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
صدها هنرمند برجسته موسیقی کانادا و جهان شنبه شب در مراسم باشکوهی که در تورنتو به یادبود اسکار پیترسون نوازنده افسانه‌ای جاز برگزار شده بود به هنر و موسیقی او ادای احترام کردند. اسکار پیترسون کانادایی بزرگترین نوازنده پیانو و جاز جهان ماه گذشته در سن 82 سالگی در خانه خود در هومه تورنتو درگذشت. در مراسم یادبودی که شنبه شب در تورنتو برگزار شد، کوینسی جونز، سلین دیان و استیوی واندر و ده‌ها هنرمند بین‌المللی دیگر با نواختن قطعاتی از آثار این نابغه برجسته موسیقی جاز، یاد او را گرامی داشتند. میکل جان، فرماندار کل و نماینده ملکه انگلستان در کانادا، در این مراسم که بیش از 2600 علاقه‌مند به موسیقی اسکار پیترسون را به خود جلب کرده بود، گفت: اسکار پیترسون اسطوره افسانه موسیقی جاز جهان بود و اقدامات انسان دوستانه و خدمات خیرخواهانه او برای کمک به جوانان بی‌بضاعت و آموزش آنها برای جهانیان نماد عشق به انسان‌ها باشد. فرماندار کل کانادا گفت:
اسکار پیترسون has left an indelible mark on the cultural heritage of the entire world.
اسکار پیترسون بر میراث فرهنگی کانادا و سراسر دنیا نبوغ بی جایگزین خود را به جای گذاشته و جهان باید از این هنرمند افسانه‌ای بیاموزد تا نفرت و تبعیض اجتماعی را جایگزین انسانیت و بزرگواری کند. سلین پیترسون، دختر این نوازنده جاز کانادایی، در بخشی از سخنرانی خود شخصیت انسانی و موسیقی پدرش را جاودانه نامید. استیوی واندر، خواننده و نوازنده آمریکایی که برای حضور در مراسم یادبود اسکار پیترسون در تورنتو شرکت کرده بود، وی را بهترین نوازنده پیانو جهان نامید. این مراسم یاد بود که برای عموم مردم رایگان بود، سبب شده بود هزاران تن ساعت‌های طولانی در سرمای زمستانی شهر در صف‌های بلند ورود به محل مراسم در انتظار بمانند. والری پینگل، مجری این مراسم دو ساعته، اسکار پیترسون را شهروند جهان، قهرمان حقوق بشر و انسانی نامید که نه با نفرت بلکه با عشق زندگی می‌کرد. اسکار پیترسون کانادایی در سال 1993 میلادی بر اثر سکته قلبی به فلج دست مبتلا شد و طی دهه گذشته با پشتکار جدی تلاش کرد تا بار دیگر به عرصه موسیقی جاز بازگردد. مریم اقبامی، تورنتو.
و فیروزه خطیبی گزارش دارد از مسابقات جهانی سرف سواری در سواحل کالیفرنیا، با هم میشنویم.
موریک یک ساحل سنگی با صخره‌های بلند در چند کیلومتری شهر سانفرانسیسکو و نزدیک به هاف مون بی، یکی از زیباترین سواحل کالیفرنیای شمالی است که تا 15 سال پیش محل سری برای سورف سوارهای ماهری بود که در امواجی که شباهت به دیوارهای غول‌آسای آبی دارند به ماجراجویی‌های خطرناک می‌پرداختند. موریک به خاطر امواج پرقدرت و وزش بادهای آرام برای این سورف بازان طبیعتگرا یکی از مناسبترین و در این حال پرچالشترین مناطق سورف سواری جهان محسوب می شود. جف کلارک، کاشف ساحل موریک، که در سال 1975 برای نخستین بار در آنجا به سورف سواری پرداخت، بعدها نام سگ خود را بر روی این ساحل که امواج سونامی مانند اقیانوس آرام با برخورد با بدنه آن منظره با شکوهی به وجود می آورند گذاشت. آقای کلارک که امروز یک مغازه فروش وسایل سورف را در همان حوالی اداره می کند، سالها با دوستان خود به طور مخفیانه در این ساحل به تمرین سواری بر روی موجهای غول‌آسا پرداخت. اواخر هفته گذشته پس از پایان یک سری بارندگی‌های شدید در شمال کالیفرنیا، جف کلارک با بررسی هوا و سنجش ارتفاع امواج آغاز ششمین سال مسابقات سورف سواری موریک را با شرکت سورف بازهایی از کالیفرنیا، هاوایی، آفریقای جنوبی، استرالیا و برزیل اعلام کرد و با پیشبینی وجود امواجی به ارتفاع 20 متر به آنها 24 ساعت وقت داد تا از نقاط مختلف خود را به موریک برسانند. در مدت کوتاهی پس از اعلام این خبر، علاقمندان با برپا کردن چادر در مناطق صخره‌ای بالای ساحل موریک در کنار داوران و برگزار کنندگان مسابقه قرار گرفتند تا از نزدیک شاهد برگزاری این مسابقات باشند. قایق‌های تفریحی بزرگ برای ایستادن و تماشای مسابقات بلیط‌های 275 دلاری فروختند. هزاران تن با خرید بلیط در پارک شهر سان فرانسیسکو برای تماشای جریان این مسابقات بر روی پرده بزرگ حاضر شدند و بیش از 250 هزار تن مسابقات موریک را بر روی وبکست تماشا کردند. مسابقه‌ای که سورفباز 24 ساله آمریکایی گرگ لانگ با سواری بر یک موج 16 متری به ساحل و به مقام قهرمانی آن رسید.
Randy Cohen fighting to stay alive in a single elimination format where the top 3 surfers advance out of each heat. At 8.6 puts him at the top of the board for now.
I think like everybody's got a wave but maybe one guy.
The waves are coming like an escalator.
سال گذشته با تغییرات جوی، امواج ساحل موریک هرگز به اوج لازم برای انجام این مسابقات نرسید. شدت غیر معمول این امواج در سال 2004 ضمن اجرای مسابقات باعث مرگ مارک فو، سورفباز جوان ساکن هاوایی شد که برای شرکت در این مسابقات به موریک آمده بود.
That swell dropped right over the top of him. He was blown up.
Overcome the force of nature or just take it head on and enjoy a wipeout too.
فیروزه خطیبی گزارش میداد و نوبت میرسد به فریبرز غریب با خبرهای ورزشی.
رئیس جدید فدراسیون فوتبال ایران انتخاب سرمربی تیم ملی این کشور را به بعد از جلسه با مربیان سابق تیم ملی و همچنین مربیان تیم‌های لیگ برتری ایران موکول کرد. علی کفاشیان یک شنبه شب در گفتگو با یکی از شبکه‌های تلویزیون جمهوری اسلامی همچنین گفت در جلسه روز دوشنبه با مربیان ایرانی که در دهه گذشته رهبری تیم ملی را بر عهده داشتند و همچنین مربیان لیگ برتر فوتبال ایران در مورد انتخاب سرمربی خارجی یا ایرانی تیم ملی تصمیم گیری خواهیم کرد. تیم ملی فوتبال ایران بعد از مسابقات جام ملت‌های آسیا در تابستان گذشته و پس از استعفای امیر قلعه‌نویی سرمربی وقت تیم ملی بدون سرمربی مانده و رایزنی‌های چند ماه گذشته مسئولان ورزش این کشور برای استخدام یک سرمربی اروپایی تا کنون نتیجه‌ای در بر نداشته است. بارش برف و باران شدید در چند روز گذشته در ایران به جزیره خوش آب و هوای کیش همسرایت کرد، به طوری که مسابقه تدارکاتی تیم ملی فوتبال این کشور در مقابل تیم مالی انجام نشد. این مسابقه دوستانه قرار بود عصر یکشنبه در ورزشگاه المپیک کیش انجام شود، اما در حالی که هر دو تیم فوتبال ایران و مالی آماده ورود به میدان بودند، کریم جاسم داور بحرینی این دیدار وضعیت زمین مسابقه را به دلیل بارش باران شدید غیر استاندارد تشخیص داد و بازی را لغو کرد. دبیر فدراسیون فوتبال ایران پس از لغو این دیدار اظهار داشت که طبق توافق مسئولان فدراسیون دو کشور مسابقه دوستانه تیم‌های فوتبال ایران و مالی خرداد ماه سال آینده در تهران انجام خواهد شد. و رئیس جدید فدراسیون فوتبال ایران اولین روز کاری خود را بعد از انتخاب شدنش به این سمت آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، علی کفاشیان که روز چهارشنبه گذشته در انتخابات مجمع عمومی به عنوان رئیس تازه فدراسیون فوتبال ایران برگزیده شد، از صبح یکشنبه به اتفاق کابینه‌اش یعنی معاونان و سایر اعضای هیئت رئیسه کار خود را در محل فدراسیون فوتبال در تهران به طور رسمی آغاز کرد. در 60 سال گذشته یعنی از سال 1325 خورشیدی تا کنون کفاشیان 33 رئیس فدراسیون فوتبال ایران است که بر مسند ریاست این ورزش پرطرفدار در این کشور تکیه زده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، در پایان مجله خبری نیمه شب نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. اسرائیل و فلسطینیان مذاکرات صلح خود را از روز دوشنبه آغاز می‌کنند. هزاران نفر در گرجستان روز یکشنبه در اعتراض به نتایج انتخابات این کشور تظاهرات کردند. ایران متحد شده است تا به سوالات موجود در مورد برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ دهد. برخی از نمایندگان مجلس عراق پیمان اتحاد جدیدی امضا کردند. چند پلیس روسیه در درگیری با دسته‌های بزهکار کشته شدند. خیاط‌های مرد در شمال افغانستان از خیاطی برای زنان منع شدند. ارتش پاکستان میگوید بین 40 تا 50 شبه نظامی را از پای درآورده است و نخست وزیر هند برای یک دیدار سه روزه وارد چین شد. شنوندگان عزیز، این بود خبری مجله خبری نیمه شب.